صلح بیان میکنه، اما در باطن در حقیقت بر طبل جنگ میزنه. نمونه های بسیار زیادی رو ما در این ایام داشتیم. مثلا شما اینا بفرمایید در سوریه که این مدیریت بهینه آقای ترامپ عبارتی بر رژیم صهیونیستی رو نشون میداد که چقدر زیبا و چقدر عالی سوریه رو به هم ریختن، اوضاع صلح و امنیت و کشور رو. سپس شما عنایتی بفرمایید به حمله ناجوان مردانه که با دستور ترامپ بر علیه جمهوری اسلامی ایران در جنگ و دفاع 12 روزه مقدس مردم عزیزمان. ببینید اینا یک نمونه‌های بسیار کوچکی از حالا اینکه بخوایم ما بریم تو کشورهای فرامنطقه‌ای مثل ونزوئلا و سایر کشورهایی که به هر طریق با رژیم تروریست ایالات متحده آمریکا اینا رو در رو شدن، اون یک داستان‌های دیگه‌ای داره. من جمله مثلا مردم بی‌دفاع ونزوئلا، ببینید با چه بهانه‌ای داره اون کشور رو به چالش میکشه، یا حتی تو بحث مسائل مربوط به اوکراین و چالشی که خود ترامپ به عنوان یک عامل اصلی در جنگ و اینکه بحران رو در منطقه اروپا به وجود آورده، همه اینها نشان از دورویی و نفاق ترامپ هست. ترامپ در ظاهر داره سلطه میکنه، اما در باطن کمک هایی که داره برای جنگ افروزی به اوکراین میده. شما عنایت بفرمایید آمارش رو به شنوندگان از ما مطالعه بفرمایند که چه ارقام نجومی رو برای جنگ به اوکراین اختصاص داد. حتی اون برخورد تحقیرآمیزی که با زلنسکی رئیس جمهور این کشور داشت در کاخ سفید و در حقیقت با اون طرح مزخرفی که ارائه داده بود برای اینکه بخواهد مواد معدنی و به صلاح معروف فلزات سنگین و گرانبهای این کشور رو که الان خب بالاخره شما ببینید توی صنایع مختلف آمریکا اینا مصارف خیلی واقعی و بسیار جدی داره که الان هم همین جنگ رو داره با چین انجام میده در بحث همین موارد و این سنگ ها و این کانی ها و این به اصطلاح مواد گران سنگی که در کشور چین وجود داره.
بله.
ببینید همه اینا عمق وجود ترامپ رو در جنگ نشون میده و بیان صلح فقط به صورت زبان و اینکه بخواهد یک چاره ای رو برای اینکه فشار مجامع ملل رو کمتر بکنه و اون فشار بیاره پایین و میاد در جرایت و به اصطلاح در رسانه‌های آمریکایی مطرح میکنه، خب اینا از چشم داورا به اصطلاح دور نماند و اون واقعیتی که ما خواستن بهش اشاره بکنن رو در عمل اینا نشون دادن.
خیلی جالب بود برای من در اون مراسمی که داشت، مراسم حالا سالگرد استقلال آمریکا، که اصلا خود این مراسم هم بر اساس جنگ و بر اساس نابودی ساکنان اصلی قاره آمریکا ایجاد شده و پیروزی اونها حالا بر ساکنین اصلی ایجاد شده، اونجا اومده بود با یک اطمینان خاطر، یعنی طوری داشت حرف میزد که کنهو خودش هم باور کرده، من 8 جنگ رو اومدم آتشش خاموش کردم و به صلح انجام میده این جنگ ها و من اومدم و اینقدر با قدرت با دروغ میگفت، اینقدر خیلی راحت اومده بود و اون شویی که اجرا میکرد که آدم تعجب میکرد اینطوری داره حرف میزنه.
ببینید ترامپ یک واقعا بازیگر خیلی قهاریه تو بحث مسائل مربوط به فریب و طرح دروغ. شما ببینید زمانی که دولت آقای حضور مبارکتون که اوباما با اون اصحایی میکنم بله با اون شرایط و شیوهی که شما دیدید حالا جنگایی که در منطقه رخ داده بود از پس از اون آقای بایدن اون جنگی که بالاخره میخواست تمومش کنه تو مجموعه کشور افغانستان و با اون خفت خاری که آمریکایی ها بالاخره از اونجا اومدن بیرون و به عبارتی دولت دموکرات میخواست به طریقی به افکار عمومی کشور خودش ثابت بکنه که جنگ طلب نیست، ترامپ چقدر اینا رو به سخره گرفت، چقدر اینا حمله کرد که شما چرا مثلا اونجا رو خالی کردید. آقای ترامپ تو از طریق ادعای صلح و نمیدونم نوع دوستی و بشر دوستی میکنی، ولی از اون طرف واقعا الان همین الان هم ببینید فشار آوردن به دولت طالبان در خصوص پایگاه بگرام که آقا ما اونجا ببینید آخه این که نمیشه یک بام و دو هوا. شما از یک طرف ادعای سلطه میکنی و از اون طرف به خاطر یعنی بسیار زیبایشون دروغ میگه و احساس میکنه که دنیا فقط خیره شده به دروغای این توجه بکنه و افکار عمومی دنیا رو به عبارتی اگر این جایزه صلح نوبل میگیره واقعا دنیا رو ایشون به سخره میگیره، به تمسخر میگیره. اینکه واقعا شما ببینید اینو الان شما به یک بچه مثلا ابتدای پای ابتدایی هم بفرمایید متوجه میشه که این آدم چقدر زیبا دروغ میگه. از طرفی حمله میکنه، چپاول میکنه، برای چپاول منافع، منابع، ذخایر معدنی کشورها، حتی خیلی جالبه خیلی از کشورها رو جزء کشور خودش میدونه، مثلا ایسلند و کانادا رو ببینید، حتی خلیج مکزیک. میخوام بگم ببینید
خیلی راحت به رؤسای جمهور اونها میگه بیاید جزء ایالت ما بشید، شما جزء ما هستید. یعنی اینقدر راحت این کارو میکنه که آدم میمونه چقدر یک آدم باید بی پرده بی شرمی خودش رو به جهانیان نشون بده.
جناب صدر واقعا من میخوام عرض کنم الان زمانی هستش که افکار عمومی و اندیشمندان سیاسی و بالاخره تحلیلگرایی که در این خصوص دست دارن نباید سکوت بکنن. الان این حجمه ای که شما میبینید اینها بر علیه کشورهای متحد، مستقل و آزاد دنیا برای انداختن، همه این حجمه ها در خفا دولت تروریست آمریکاست. همه اینا رو داره ترامپ مدیریت میکنه، همه اینا رو به واسطه فشاری که داره به اندیشکده ها و اتاقای فکر ایالات متحده آمریکا میاره سعی میکنه اینا رو سوق بده به سمت جنگ. یعنی این طبیعت جمهوری خواهد. شما اجازه بفرمایید ما در طول این سده گذشته اکثر جنگ، حالا بماند آقای علی ترومن که مثلا دموکرات بود و بحث اون بمب اتمی هیروشیما و ناگازاکی رو به خاطر غذای خاصی صادر کرد، حالا به دلیل توجیهاتی که خودشون میارن، ولی کلا تو این سده گذشته تمام جنگا رو جمهوری خواها شروع کردن و دعای صلح طلبی رو دموکرات ها داشتن که میخوان مثلا ما آتش بس برقرار کنیم. حالا ترامپ دست تو جیب دموکرات ها هم کرده، یعنی یک طرف جنگو شروع میکنه، از یه طرف هم دست تو جیب اونا میکنه، اونا وام میگیره و ادعای صلح طلبی میکنه.
بله.
و این خیلی دموکرات ها رو ناراحت کرده. حالا اطلاعاتی که ما این به اندیشکده هاشون داریم واقعا داره جامعه آمریکا رو به چالش میکشه، در حالی که دنیا رو این آدم به چالش کشیده با این رفتار نامتوازن و نامیمونی که در برخوردهای سیاسی و اجتماعی با مردم آمریکا و حتی خارج از منطقه داره با دنیا عملیاتی میکنه. شما ببینید این آدم چه رفتار دوگانه و چه دروغوی بزرگی هستش. من احساس میکنم اگر واقعا تاریخ بخواهد اسم 5 نفر از دروغگوهای بزرگ دنیا رو نام ببره، قطع به یقین احترام اسمش تو این 5 نفر خواهد بود، چرا که دیگه واقعا کار به جای مثلا تعجب به استهزا کشیده شده. یعنی وقتی ترامپ رو صحبت میکنن میگن این آدمی که مثل بوغلمون رنگ عوض میکنه، دائم مدلش عوض میکنه، حرفش رو عوض میکنه، از یک طرف به اسرائیل دستور میده به ایران حمله کنه، از اون طرف میگه آقا من گفتم صلح بکنید. آقای ترامپ تو مثل اینکه خوابی، آقا دنیا رو نمیبینی، مردم رو نمیبینی. واقعا جامعه آمریکا باید چقدر تحمل این آدم بی شخصیت و دروغگو رو داشته باشه که اینجوری داره دست تو جیب هر کسی میکنه و سعی میکنه از هر موقعیت و هر امکاناتی به نفع خودش و برای منافع شخصی خودش استفاده بکنه.
یه دروغ عجیب غریب دیگه ای هم که گفت برای من خیلی جالب بود. میگفت که ما توی سالهای اخیر تمام اصلا کلن میگفت آمریکا توی همه جنگ ها پیروز بوده و حتی اشاره به ویتنام کرد و گفت ما در جنگ ویتنام هم پیروز بودیم، حالا یه جا دیگه خسته شده بود دیگه جنگ نکنیم و نشون ندیم پیروزیمون رو. یعنی اینقدر راحت به قول شما دروغ میگه و بی‌شرمانه دروغ میگه. البته که خب من فکر میکنم که حق داشت، یک آدمی که اینطوری دنیا رو به آتیش کشید توی این سالهای اخیر و اصلا زمانی هم که آمد از شعاری که همه دنیا میدونن گفتن ترامپ دیوانه، حق داشت که طلب بکنه جایزه صلح نوبل رو، به خاطر اینکه شما نگاه کنید ببینیم ما در حالا فضای دنیا که نگاه میکنیم این جایزه رو به هنری کیسینجر میان میدن که خودش یک جنگ طلب بود، به باراک اوباما میدن که خودش در زمان او اصلا جنگی به عراق اتفاق افتاد و بحث افغانستان اتفاق افتاد، به شیمون پرز جلاد صهیونیستی دارن میدن. خب اینا باید نصیب میبردی، باید از این جایزه میگرفت و حق داشت که یک چنین انتظاری داشته باشه و دلش بخواد که این جایزه رو داشته باشه. اصلا یعنی به نظرم یک مدال افتخاری میدونست و این جایزه تی حداقل این 3 مورد که من میدونم، حالا شاید در موارد دیگه هم نمیدونم حالا کسایی که گرفتن، ولی حداقل توی این 3 مورد به 3 نفر جنگ طلب داده شده و الان هم بی خود نبود که این آدم هم دنبال این بود که این جایزه رو بگیره.
اجازه بدید الان شما اشاره به ویتنام داشتید، من یه مطلب خیلی جالبی از خودم خود دیدید که اونجا یک به اصطلاح فرد بسیار ایدئالی رو اونا به عنوان رهبر خودشون به نام آقای هوشیمین انتخاب کرده بودن.
بله.
ایشون علاوه بر اینکه خب این آدم بسیار ساده زیستی بود، ولی واقعا توانست آمریکا رو با اون همه ید و بیضا، با اون همه سلاحایی که حالا بالاخره شما مستعذر هستید، هم اندازه بیولوژیک مردم رو ترور می‌کردن، یعنی با ریختن سم و سعی می‌کردن این سم ورود کنه به شاکله ژنتیکی آدم. و الان هم خب خیلی از مردم ویتنام مثلا میبینید ناقص الخلقه هستن، فقط به خاطر اون آثار واقعا جنایت با کارانه‌ای که دولت وقت ایالات متحده آمریکا بر سر مردم مظلوم ویتنام آورد. ولی شما اینا بفرمایید در طول این مدت جنگ طولانی آمریکایی‌ها واقعا شکست خوردن و این آقای هوشیمین جنگ رو به سمت یک بعد فرسایشی برد.
بله، جنگ فرسایشی. بله،
شما اگر عنایت بفرمایید بسیاری از نظامیان آمریکا که از ویتنام برگشتن اکثرا خودکشی کردن و دیوانه شدن.
بله، به شدت. هنوزم که هنوز توی اسناد وقتی نگاه میکنیم میبینیم چه به صورت واضح آثار اون رو حتی در نسل‌های بعدی و در خانواده‌هاشون ما می‌بینیم، اون مشکلات روانی که با خودشون از این جنگ آوردن و اتفاقاتی که افتاد بعد از اون. و واقعا نمی‌دونم حالا رو چه حسابی این آدم داره میگه ما تو اون جنگ پیروز شدیم.
حالا جناب صدر، من می‌خوام فرمایش از اتاری رو کامل کنم. حالا
خواهش می‌کنم.
زعم تفکر ترامپ گیریم، حالا همین شکست‌ها براش پیروزی لحاظ بشه. اما اون شکست سنگینی که تو خاورمیانه خوردن، شما اینا بفرمایید زمانی که اینا پشت سر داعش قائم شده بودن و داشتن خاورمیانه رو، همون خانم رایس که حالا وزیر وقت خارجه آمریکا زمان آقای بوش پسر بود، اومده بود خیلی با به اصطلاح افتخار و غرور میگفت خاورمیانه جدیدی در حال زایمان است و نمیدونم اگر این زایمان بشود خونریزی دارد، از این داستان ها، از این مسخره‌هایی که برنامه. ببینید در این قضیه شما دیگه مردم دنیا رو شاهد بگیرید که چه شکست مفتزهانه‌ای خوردن. آیا خاورمیانه جدیدی به وجود آمد؟ خانم رئیس تو که با اون همه به اصطلاح داد فریاد اومدی، این خب اونام جمهوری خواه بودن دیگه.
بله.
اونام جمهوری خواه بودن. بله. همین هم فکرای آقای ترامپ بودن. آیا شکست خاورمیانه شما پیروزی لازم می‌کنید؟ اگر به خواب خودتون پیروزی، ما حرفی نداریم، ولی نمی‌توانید افکار عمومی جهان رو فریب بدید. شما در طی سده گذشته تو تمام جنگ‌ها شکست خوردید. بله، از بمب اتمی بر علیه مردم بی‌دفاع ژاپن استفاده کردید، بمبی که نامتعارف بود، غیر انسانی بود، حیوانی ترین سلاح جنگی دنیا بود. بله، اینو اگر شما پیروزی لازم می‌کنید، لابد برای شما پیروزیه، ولی در نزد افکار عمومی جهان این یک نکته ننگی هست که تا قیام قیامت بر پیشانی شما خواهند ماند. اینا پیروزی نیست، اینا شکسته. اما شما در افکار رویایی خودتون، در آمال آرزوهاتون، اون تفکراتی که همیشه خودتون رو بالاتر از مردم دنیا میدونستید و شکست رو پیروزی تلقی میکنید، اشکال نداره شما پیروزی تلقی کنید.
دقیقاً داستان اون کسی است که در یک حالا جدالی، در یک ورزشی، در یک مسابقه‌ای با تقلب میاد و سعی میکنه که حالا گوی رو ببره به سمت خودش و پیروز میدان بشه. و من نمیدونم این آدم مگه پیش وجدان خودش، پیش فکر خودش نمیدونه که تقلب کرده. حالا جالب اینه که این تقلبی که کرده برای همه جهانیان هم مشهوده و الان آمریکا در همون جنگ با ژاپن، در همون زمان هم کاری که انجام داد، همه دنیا متوجه شدن که با نامردی و ناجوانمردی تونست اونجا ورق رو به نفع خودش برگردونه و این اتفاقی که افتاد، اینها در مقابلش فکر میکنن پیروز شدن. واقعا با چه دیدگاهی، با چه رویکردی فکر میکنن که پیروز شدن و اینطور هم بهش افتخار
میکنن؟ از کدام خدمت با مدیریت هایی که حالا اینا تو دوران مختلف ریاست های جمهوری آمریکا داشتن و همه اینا سعی میکردن از ابزار قدرت برای تصاحب کشور را استفاده کنن. ببینید یکی از بزرگترین اشتباهات سیاستمداران آمریکایی اینه که در قلب مردم نفوذ نمی‌کنن. سعی می‌کنن با ابزار، شما همین الان عنایت بفرمایید دیگه، طوفان الاقصی دو سال رد داد دیگه، سالگرد دومش رد داد.
بله.
ببینید در این دو سال واقعا اینا پیروز شدن علی‌رغم تمام اون فشارها. قریب بالای 60-70 هزار نفر از مردم مظلوم فلسطین رو شهید کردن، قریب 100 خورده هزار نفر رو مجروح کردن، چقدرشون زن بودن، چقدرشون کودک بودن، چقدرشون سال خورده بودن. جناب صدر، آخرش چی شد؟ آیا پیروز شدن اینا؟ توانستن مثلا به زعم خودشون مقاومت رو از بین ببرن؟ اشتباه بزرگ اتاقای فکر آمریکا و کشورهای غربی اینه که هنوزم اون تفکرات استعمارگرانه صداهای قبل رو دارن و سعی میکنن با استعمار و نفوذ و نابودی مردم. شما اشاره داشتید به مردم سرخپوست ایالات متحده آمریکا، همون به اصطلاح صاحبان اصلی.
اصلی بله.
باور بفرمایید ده ها هزار نفر از مردم بدبخت اونجا رو اینا اومدن از بین بردن، با افتخار فیلماشون هم پخش میکنن تو هالیوود. صاحبان اصلی اونجا
رو هنوز هم در خبرها داره میاد که بازماندگانشون رو دارن تو حالا یه جوری مسائل ژنتیکی دست میبرن، یا مثلا وقتی که میرن تو برای درمان بیماری های معمولی اونها رو سعی میکنن که مقطوع نسل بکنن و اصلا ریشه اونها رو هم از آمریکا از بین ببرن. و این ناجوان مردی ها و اینها از چشم مردم دنیا پنهان نیست، ولی خب اینا افتخار میدونن. بسیار عالی، من سپاسگزارم از شما در این گفتگو شرکت کردید و براتون از این موفقیت دارم.
بنده هم از شما جناب صد و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو و همکارانتون تشکر میکنم، در خدمت شما.
سلامت باشید، خدافظی میکنم با حضرت عالی و خدمت شنوندگان عزیز میکنم که با جناب ایرج فرخنده پور صحبت کردم، تحلیلگر مسائل بین الملل در خصوص واکنش ترامپ و کاخ سفید به ناکامی ترامپ برای دستیابی به جایزه صلح نوبل.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی که ایران نشست من است، نرامی که ایران نشست من است، جام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر حال، ایران سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دل فریر بالا بلندم، زیبای بی نظیر مشکل پسندم، شاهکار دل نشین شیرین زبانم، آزاد نشسته برده دردان جانم، مجنونم از نگاه آه تمامم، با خنده پای تو افتادم به دامم، تو به من مزده مزده رو
خوب دوستان عزیز، باز میخوام این بخش گفتگوی دیگه تقدیمتون بکنم. فقط من اجازه بدید که اشاره بکنم به یک خبری که این خبر رو به لحظات قبل دیدم، چون خبر جذابی است و مطمئنن برای شما هم خبر خوبی خواهد بود. این خبر رو اعلام بکنم. ما حالا امسال باز بعد از مدتی شاهد ثبت نام، یعنی از دوره قبلی که تقریبا یک سال گذشته این اتفاق افتاد و امسال هم باز این اتفاق افتاد، شاهد ثبت نام دانشگاهیان برای سفر به سرزمین حج برای سفر به عمره هستیم و این ثبت نام داره اتفاق میفته. تا 20 تا امروز زمان ثبت نام بوده، زمان تمدید شده تا 25. عزیزانی که تمایل دارن، عزیزان دانشجویی که تمایل دارن ثبت نام بکنن برای سفر زیارتی خانه خدا، میتونن تا 25 به سایت ستاد عمره دانشگاهیان مراجعه بکنن، یه جستجوی ساده بکنن ثبت نام عمره دانشگاهیان، میتونن خیلی راحت پیدا بکنن و ثبت نامشون رو انجام بدن. ثبت نام خیلی ساده و انشالله که خدا قسمتشون بکنه و مشرف بشن. اگر عزیزی مشرف شد انشالله نایب وزیر ما هم باشه و اونجا یادی از ما هم بکنه. اما باز بخش گفتگوی دیگه ای رو میخواییم تقدیمتون بکنیم. میخوام الان صحبت بکنم با جناب آقای دکتر جعفر محمد نژاد سیگارودی، مدیر کل دفتر ریاست روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق یا همون ساتبا و معاون سرمایه گذاری و توسعه سازمان ساتبا. من خدمت جناب آقای محمد نژاد سلام عرض میکنم و عرض ادب و احترام دارم.
درود بر شما جناب صدر عزیز، سلام عرض میکنم و عرض صبح بخیر به معذر جناب عالی و همکاران محترمتون و همه مخاطبان گرانقدری که برنامه شما رو میشنون. البته شما اون مسئولیتی که من خوندین خیلی طولانی شد. من مدیر کل دفتر در واقع روابط عمومی و بین‌الملل ریاست نیستم، همون معاون سرمایه گذاری در خدمت هست.
خواهش می‌کنم. بسیاری خب راحت شد الان میتونم راحت بگم
من
که
ممکنه بعدم بیام سراغ من به خاطر چند شغله بودن خلاصه ما رو مؤاخذه بکنن.
نفرمایید نفرمایید قربان. الان دیگه باب دیگه اصولا به خاطر اینکه میخوان صرف جویی بکنن در نیرو، مسئولین دفاتر مدیکال دفاتر رو بهشون عنوان روابط عمومی رو هم میدن، روابط عمومی رو بین الملل، و بعدم همون از اون رو خلاصه برای یک پست دیگه هم میگذارن.
صرف جویی در سازمان ما مسئولیت به عهده دارن. ما هم در همون حوزه سرمایه‌گذاری با افتخار البته در خدمت از اتاری و دوستان
هست. خواهش کنم. پس باید بگم معاون سرمایه گذاری و توسعه سازمان ساتبا. بسیار عالی. یک موضوعی ما در خبرها داشتیم، افتتاح 2500 مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور. در این خصوص میخوام صحبت بکنم. به عنوان سوال اول میخوام بپرسم که این پروژه چه جایگاهی در توسعه انرژی برق خصوصا انرژی تجدیدپذیر داره؟ این سوال اول من هست تا بعد برم سراغ سوال بعدی.
بسیار سپاسگزارم. اولا به خاطر وقتی که به ما، البته به من عقیر به نمایندگی از مجمع وزارت نیرو و سازمان ساتبا دادید که ما گزارشی رو خدمت مخاطبان خودمون و هموطنان خودمون ارائه بکنیم. من اصلاح بکنم این خبر رو. خب دیروز افتخار داشتیم که با حدود 650 مگاوات پروژه که شامل 250 مگاوات افتتاح بوده و 400 مگاوات آغاز عملیات، عدد نیروگاه های در حال بهره برداری تجدید پذیر کشور دیروز خوشبختانه به 2550 مگاوات رسید. خب این در مقایسه با عملا یک سال گذشته یک افزایش 100% داره. خب این میتونه حتما کمک کننده باشه. خب شک نداریم هر چقدر که ما در سبد تامین برق کشورمون از نیروگاهی تجدید پذیر استفاده بکنیم از چند منظر قابل توجه هست، به ویژه به خاطر این سالهایی که ما ناترازی در تامین انرژی در کلان و برق در اخص داریم، حتما کمک کننده خواهد بود. خب نیروگاه تجدید پذیر عمدتا حالا به ویژه خورشیدی و بادی ها که الحمدلله در کشور ما پتانسیل قابل توجهی هم در این زمینه وجود داره، به لحاظ اقتصادی جناب صد اینقدر کاهش هزینه داشته که امروز نه تنها میتوانه رقابت بکنه با برق فسیلی، بلکه حتی قیمت تمام شده نیروگاه خورشیدی یک سوم قیمت تولید برق فسیلی هست و این آفتاب درخشان و پتانسیل فراوانی که در همه استان‌های کشور ما از این مزیت الهی برخوردار هست، خودش یک فرصت بی‌نظیری هست که ما بتونیم بخش قابل توجهی از نیازمندی‌ها رو از این نعمت خدادادی بتونیم بهره ببریم و استفاده بکنیم. پس بنابراین فرمایش از اتاری رو اگه بخوام بهش برسم، بله بدون شک این توسعه نیروگاه تجدید پذیر میتوانه هم در سبد تأمین برق کشور نقش خوبی رو ایفا بکنه و هم بتونه کمک بکنه در کوتاه مدت به واسطه ویژگی که این نیروگاه ها دارن، هم زمان کمتری میطلبه که اونها به بهره برداری برسن و هم امکان تولید در محل مصرف رو و کوچک مقیاس بودن رو دارند، میتونه نقش ویژه‌ای رو در بخشی از ناترازی تأمین برق کشور ایفا بکنه.
بله، یک صحبتی شده بود، اولی که من خود پس اگر بخوام اصلاح بکنم باید بگم که افتتاح نیروگاه چند مگاواتی و
250 مگاوات، ما دیروز نیروگاه خورشیدی رو در 50 ساختگاه کشور به بهره برداری
افتتاح شد و چقدر الان؟
و 400 مگاوات هم آغاز عملیات بود. ما الان ظرفیت در حال بهره برداری نیروگاه‌های تجدید پذیر کشور که عمدتاً خورشیدی هست 2550 مگاوات.
2550 مگاوات. بله. و نکته‌ای که هست این که حالا آیا واقعاً این نیروگاه‌های خورشیدی میتونه در سال‌های آینده، حالا تابستان سال آینده، اگر ما با همین سرعت بهره برداری بریم به سمت این نیروگاه‌ها، ما ناترازیمون رو از بین ببره و شاهد باشیم که ناترازیمون داره از بین میره، دیگه مشکل ناترازی نداشته باشیم؟
ببینید جناب استاد، من اجازه میخوام یک بار واقعا این جسارت رو به خودم بدم و در برنامه شما از تریبون شما استفاده بکنم، بگم که واقعا نیاز ما تفکر رو هم در تصمیم گیران مدیران و مدیران کلان انرژی در کشور، در کلان عرض میکنم، حالا نفت و گاز و برق همه اینا زیر مجموعه انرژی محسوب میشن، هم یک بار برای مردم این رو به عنوان بکنیم که آقا مدل تأمین برق در دنیا سالهاست که از اون روشی که 100% برق اتکا داشته به سوخت فسیلی کاملا تغییر کرده. اینو برای چی عرض میکنم؟ ببینید آمار سال گذشته نشان میده که تقریبا 30% تأمین برق در دنیا، 25-30% از طریق نیروگاه تجدید پذیر صورت میگیره.
بله.
حالا نیروگاه تجدید پذیر عمدتا خورشیدی و بادی و سایر سوار هستند، ولی چون نیروگاه خورشیدی در این سبد نقش بزرگتری رو بازی میکنه، حالا دیگه ویژگی خاصشه دیگه، هم ارزان شده و هم در واقع کوتاه مدت به لحاظ فنی میتونه به بهره برداری برسه، حالا ویژگی دیگه این باعث شده که این شکلیه. اما سوال از اتالی که آیا نیروگاه خورشیدی میتواند این کار رو انجام بده، بله، اگر فقط به خود ماهیت نیروگاه خورشیدی نگاه بکنیم، میگیم بله خورشید ما مثلا در سرزمین ما میانگین از ساعت 8-9 صبح که امکان تولید برق خوب رو داره هست تا ساعت مثلا 5-6 بعد ظهر، ولی برای تایمای دیگری که خورشید وجود نداره، خب این رو باید چه کرد؟ امروز که با هم صحبت میکنیم، اولا آن کسی که مدیریت میکنه در کلان تأمین برق برای کشوری یا در یک شبکه‌ای، نگاه به تنوع منابع تأمین برق میکنه، اونجایی که دسترسی به بحث سوختهای فسیلی داره مثل گاز طبیعی و حالا سوخت مایع، اونجایی که دسترسی به منابع تولید برق آبی ها داره، برقی که از پشت سدها تولید میشه، اونجایی که مثلا دسترسی به برقای بادی و خورشیدی، اینا رو وقتی کنار هم میگذاره، مدل رفتاری تولید برق اینها رو بر اساس نیازمندی هایی که در شبکه برق وجود داره تنظیم میکنه. حالا فارغ از این، اخیراً ما شاهد یک رشد بی‌نظیری هستیم در حوزه ذخیره سازها در دنیا.
بله.
یعنی ذخیره سازها میان، شما زمانی که امکان تولید برق از منابع تجدید پذیر رو دارید، از طریق همین نیروگاه های خورشیدی و بادی ذخیره سازها رو شارژ میکنی یا استفاده